رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهری باختر ختلان به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیستی عزیزالله صاحب، رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. شامی 10 اکتبر یک زنی 36 ساله را از این منزل زیستی او با یک زخمی کار در گردن به بیمارستان شهری باختر انتقال دادند. عزیزالله صاحب در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زن خود را با کرد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع از ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته موادهای ترتیب داده به دادستانی شهری باختر سپاریده شده است. با گفته او آن شب در خانه صاحب 25 نفر مهمان بوده است که با اکثری آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. عزیزالله صاحب 50 ساله برادر زایر صاحب و عمک شمس‌الله صاحب دامادهای امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. عزیزالله صاحب در شهری باختر زندگی میکند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان است. خانواده صاحبوفا با دلیل نزدیکی به امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نفوذ خاص برخوردارند. آنها صاحب ده‌ها نوی تجارت در تاجیکستان هستند. بازار بزرگ حاجی شریف در شهر باختر و شرکت فراز که حالا با نام‌های دیگر ده‌ها نوی تجارت دارد، منصوب این خانواده دانسته می‌شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد گفته است با تلاش‌هایش برای تحصیل دختران افغان و جلب زنان به کار در افغانستان ادامه می‌دهد. آنتونیو تریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز 23 اکتبر در صحیفه تویترش نوشت که این سازمان در افغانستان میماند و به دفاع از حق زنان و دختران پای فشاری میکند. طالبان که روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند، به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل نمیدهند. فشارها به طالبان از سوی جامعه افغانستان و جامعه بین المللی برای اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دوام دارد. طالبان به دخترانی از صنف 6 بالا اجازه تحصیل ندادند و برای بازگشت زنان به کار نیز مخالفت دارند. اکثر کشورهای دنیا یک شرط پذیرفتنی حکومت طالبان را در اجازه کار و تحصیل به زنان و دختران دانستند. یک دیپلمات آمریکایی از کره شمالی خواسته است که آزمایش موشک‌هایش را قطع کند. سونگ کیم نماینده آمریکا در امور کره شمالی از این کشور خواسته است که به میز مذاکرات برگردد. این دیپلمات که با مقامات کره جنوبی گفتگو داشت، از کره شمالی خواسته است تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دست کشد. در گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا و کیم جونگ اون رهبری کره شمالی با هم دیدار داشتند. در این دیدارها مسئله برنامه‌های موشکی کره شمالی مطرح شده بود، ولی ایالات متحده آمریکا موفق نشد تا این کشور را به قطع آزمایش موشک‌ها وادارد. کره جنوبی و کره شمالی سال‌هاست با هم دشمنی دارند. کره جنوبی راه دموکراسی را پیش گرفته است و به یک کشور پیشرفته تبدیل یافته است. کره شمالی که نظامش دیکتاتوری است، یک کشور عقب مانده است، ولی به آزمایش موشک‌ها همیشه کشورهای دیگر را تهدید می‌کند. اگنتی فدرالی مهنت در آلمان از نارسایی 70 نوع متخصصان در این کشور خبر داده است. به نوشته خبرگزاری موجی آلمان، در آلمان 1,200,000 کارگر نمی‌رسد. مارکوس یرگر، یک مقامداری آلمان، گفته است که نارسایی کارگران و متخصصان به اقتصاد زیان می‌رساند. او دعوت کرده است که از کشورهای دیگر باید متخصصان را بیشتر برای کار دعوت کنند. با اطلاع دانشگاه اقتصادی آلمان، در این کشور بیشتر کارگران در ساحه اجتماعی نمی‌رسند. در آلمان به مهندسان ساختمان، استادهای تعمیر تجهیزات خانه‌ها و راننده‌های ماشین‌های بارکش از همه بیشتر نیاز بود. در آلمان فعلا صدها جوان تاجیک برای کار در بخش‌های اجتماعی از جمله خانه‌های پیرانسالان و مکتب اینترنت‌ها برای معیوبان برای کار جلب شدند، ولی آنها شکایت می‌کنند که معاش زیادی برایشان پرداخت نمی‌شود. اکثر شهروندان تاجیکستان برای کارجویی به روسیه می‌روند و آمار دقیق مهاجران تاجیک در آلمان معلوم نیست. در ازبکستان روز 24 اکتبر مرکه وزدایی به انتخابات پرزیدنتی این کشور انجام یافت. یکی از نامزدهای کلیدی به مقام پرزیدنتی شوکت میرزیایف پرزیدنت کنونی کشور است که بار دوم در این مرکه اشتراک میکند. رقیبان او چندان چهره های شناخته نیستند و بیشتر طرفدار پرزیدنت کنونی هستند. هنوز نتیجه های انتخابات اعلان نشده است، ولی بسیاری از کارشناسان به پیروزی شوکت میرزیایف تاکید میکنند. اوزبکستان که 35 میلیون اهالی دارد در زمان استقلالیت در 30 سال پیش بار ششم است انتخابات پرزیدنتی برگزار میکند. برنده 4 انتخابات گذشته در این کشور اسلام کریموف بود که سال 2016 درگذشت و بجایش شوکت میرزیویف رهبر این کشور شد. با در نظر داشت سرکوب آزاداندیشان نبود رقیب جدی در انتخابات، کارشناسان پیشگویی میکنند که احتمال دوباره شوکت میرزیویف را پیروز اعلان کنند. در 30 سال اخیر معرکه های انتخابات در ازبکستان را سازمان های بین المللی ناشفاف عنوان کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک را که بهار امسال از روسیه اخراج و در تاجیکستان دستگیر شد با گناه قلابه به مقدار مخصوصا کلان به 9 سال زندان محکوم کردند. وکیل مدافع سید برهان شریف با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه بعد از ظهر 19 اکتبر صادر شد، ولی آن را غیر قانونی دانست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر نماینده دادستانی به عزت امان 9 سال حبس طلب کرده بود. وکیلان مدافعش باور داشتند که قانون عفو نسبت به او تطبیق می‌شود. پیمانانش نیز گفته بودند پول دعواگران را سپردند. سید برهان شریف وکیل دفاع عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت
9 سال دادن.
حکم کی بر آمد؟
همین روز.
برای چی عفو نکردن او معلوم است؟
ما هم هرم برای مشکلات نکنیم حکم را غیر قانونی در یکان قانون های عمل کننده و سنده میاری وقتی درست نمیه ما شکایت میکنیم. من علاقه همین روز شکایت نمیبرم.
مسئولان دادگاه دوشنبه تا حال نگفتند که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت به عزت امان تطبیق نگردید، در حالی که قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان که عزت امان بر اساس آن محاکمه شد به عفو شامل می شود. پیوندان عزت امان هم حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده می گویند. دادستان و هم دادرس قانون عفو را صرف نظر کردند. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت سوالهای اساسی آنها در دادگاه بی جواب ماندند. او گفت
سوالای ما این بود که در کدام اساس، برای چی این سوال ها به جواب ماندن. البته چون که باید قانون عفو که جناب عالی امضا کرده است پرزیدنت محترم پیشگوی ملت تطبیق میشد، ولی اینا در کدام اساس تطبیق نکردن عفو نسبت به پدر من، چون که همه ضرر ها برقرار شدگی بود، یگان دلیل دیگه نیست، فقط همین 247 برای چی تطبیق نشدن عفو رو ما حیران شدیم. خلاصا از این ناعدالتی سود ما در حیرت گذاشتیم.
محمد یوسف خالف همچنین گفت پدرش ضمن سخن اخیر در دادگاه گفته است تا حد امکان به مهاجران کمک کرد و از دادرس خواهش کرد که او را آزاد کنند. با گفته پسر عزت امان احوال پدرش پیش از اعلان حکم خوب بود، ولی وقتی دادرس 9 سال مجازات را تعیین کرد پدرش خودش را گم کرده و حیرت زده شده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که بیشتر از حق مهاجران تاجیک حمایت میکرد روز 25 مارس امسال از شهر روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات عزت امان بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابه گناهکار شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پایه میدانستند، ولی گفتند به خاطر رهایی او پول دعواگران را سپردند. جانبدارانش باور دارند بازداشت حکم عزت امان در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. عزت امان در برابر یاری به مهاجران کاری از سیاست های مقامات تاجیکستان هم انتقاد میکرد. در ماه سپتامبر سال 2019 اعلان کرد که حزب مهاجران را با نام تغییرات اصلاحات و رشد تأسیس خواهد داد و هدفش حضور مهاجران در حیات سیاسی تاجیکستان است. بعداً با اشاره به فشار و مانع‌گذاری‌ها از این ایده دست کشید.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کالی 420 شماره 724-053-959 کالی 420 شماره 724-053-959.
با گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مساله ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دودی خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفوروف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمیدهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلن خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران به کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته می شود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرهای خوجند کانیبادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض موارد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهرداری دوشنبه خبر داد که نرخ راهگیرا در همه نمود نقلیات جمعیتی پایتخت بالا می رود. بر اساس قرار شهرداری از 10 نویبر نرخ راهگیرا در اتوبوس ها 1.80 درهم، تریلبوس ها 1.50 درهم و در میکرو اتوبوس ها 2.5 سومانی خواهد شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می دهم. اگر حالا مسافران برای هر کیلومتری حرکت در تاکسی 2.5 سومانی می پردازند، پس از 10 نویبر این نرخ 3 سومانی می شود. شهرداری دوشنبه دلیل بالا بردن نرخ راهگیرا را با گران شدن نرخ سوزشواری و قسم های احتیاطی پیوند داده است. در 2 ماه اخیر راهگیرای تاکسی های فرمایشی و معروف به 5 سومانه به طور چشمرس بالا رفت و راننده ها گفتند اگر چنین نشود کاری آنها از جهت مالی ضرر آور خواهد بود. با توجه به افزایش با سرعت نرخ مواد نیاز اولیه و بیشتر شدن خرج های دیگر، بعضی ساکنان تصمیم بالا بردن نرخ راهگیرا را نگران کننده نمیدند. کرامت الله صابروف ساکنی دوشنبه از آنها است که روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
بازار مدرای دست قرضدار میبره، نرخ نوایی تو زقاست زیشوری هم در قیمت ها و همین ماهوش در جایز پید نمیکنن زندگیشان ها پیش برن بایی راکیرا قیمت چایی مردم چی کن میکنن؟
فعلا ارزش راکیرا در افتابوس ها 1.20 درهم، ترولیبوس ها 1.00 و در میکرو افتابوس ها 1.60 درهم میباشد. رانندگان نقلیات مسافرکشانی میگویند با چنین نرخ ها نمیتوانند خرجای خود را پوشانند و امیدوارند که بعدی گران شدن راکیرا معاش آنها نیز زیاد میشود.
خروجات چیزی نمیپوشونه در این نرخ ها بلندروی سوزشواری سالارکا مثال 1 متر سوزی 9.20 برای همین همه پوشونه
10.50 تیمیر است 10.50 سالارکه.
وضعی خدمت رسانی نقلیات مسافربر بارها مورد انتقاد و نگرانی مسافران شده است. روز 15 اکتبر نجم الدین نبی‌زاده ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی گفت پس از بالا بردن نرخ باید سطح و صفت خدمت رسانی ها نیز بهتر شود.
نرخ قیمت چاوونه که همه 60-70 کس بر نکننده.
از روی جدول پیش بینی شده حرکت نکردن نقلیات، از میار زیاد بار کردن مسافران، از حد زیاد ایستادن در ایستگاه ها و با صدای بلند دعوت نمودن مسافران و گاه ها دغل گفتاری راننده و پولچین ها از مشکلی های می باشند که ساکنان را ناراحت می کند. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیت را دیدن ممکن. این در حالی است که مقامات شهر دوشنبه برای حل مشکل مسافرکشانی از خارج ده ها اتوبوس وارد نمود که حالا در خط سیرهای پایتخت با مسافرکشانی مشغولند. با اطلاع حکومت شهر دوشنبه نرخ راهگیرای اتوبوس و تریلبوس ها را باری آخر سال 2011 بالا بردند، اما در این میان نرخ خدمت رسانی میکرو اتوبوس ها گران شده بود.
با سیاستمداری مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی برای حمایت حقوق انسان برنده جایزه با نفوذ آزادی اندیشه به نام اندری ساخروف شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. 10 سال باز نوالنی بر ضد رشوه‌خواری در میان الیت و منصبداران حکومت روسیه مبارزه می‌برد. او رهبری اعتراضای سیاسی است و نامزدی خود را در انتخابات ها پیشبری می کند. نوالنی بعد بازگشتش از برلین در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او در زندان پاکروف روسیه نگهداری می شود. الکسی نوالنی معروفترین تنقیدگر حکومت روسیه است. این منتقد کرمل برای تلاش آشکارسازی فساد در کشورش و تنقید پوتین بارها بازداشت و زهرآلود شده مورد حمله قرار گرفته است. یک ماه بعد از این نوار نوالنی را به زندان پاکروف بردند. کرمل ادعای او را رد کرد. نوالنی به 2.5 سال زندان محکوم شده است. در محبس او از درد شدید پای و پشت شکایت میکند. او اعلان کرد که پزشکان برایش کمک طبی نمیرسانند و 24 روز گرسنه‌نشینی کرد. ماه اکتبر کمیسیه در زندان او را تروریست خواند. فعالان میگویند منتقدان کرمل را برای شکستن در اینجا نگه میدارند. آوگوست سال 2020 نوالنی در سیبر زهرآلود شد. وی میگوید این کار با امر پرزیدنت ولادیمیر پوتین شده است. چند آزمایشگاه معلوم کرد که او با زهر نویچاک زهرآلود شده است. مخالف سرسخت روسیه ضمن بازگشت در فرودگاه مسکو بازداشت شد. او را به ویران کردن قرار دادگاه درباره حبس شرطی گناهکار دانستند. حبس نوالنی موج اعتراض ها را به بار آورد و طرفدارانش سرکوب شدند. بس کنید، نزنید، نزنید. هزارها نفر بازداشت شدند. آمریکا، اتحاد اروپا و کانادا ضد روسیه تحریم ها جاری کردند. در 10 سال اخیر در اعتراض های سیاسی زیر رهبری نوالنی 10,000 نفر جمع می آمد. آنها از افزایش پارخوری و حکمرانی طولانی پوتین ناراضی بودند. بنیاد ضد فساد الکسی نوالنی پیوسته از سوی پلیس تفتیش می شد. ماه ایون امسال کاری آن غیر قانونی دانسته شد. فیلم های تحقیقاتی او و جانبدارانش در شبکه های اجتماعی 100 میلیون تماشابین دارد. در یک تحقیقات آنها سرچشمه دارایی های نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین را آشکار کردند. سیاستمدار ادعا کرد که ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. از سال 2011 تا حال نوالنی بیش از 10 بار حبس شده است و اعلام داشت که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 با پوتین رقابت میکند، ولی پرونده های جنایی که به گفته او از جانب کرمل راه اندازی شدند او را از این حق محروم کرد. نوالنی در یک بحث ضد حکومت روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا پیروز شد. با وجود خطر زیاد به جانش، ناوالنی مبارزه را بر ضد فساد و ناعدالتی های افزاینده در روسیه ادامه می دهد.
طالبان رو به روسیه در شرق اوکراین نمیگذارند که اعضای گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در شرق اوکراین است آتش بس حساس در میان نیروهای حکومتی و جدایی طالبان نظارت میکنند قرارگاه خود را ترک کنند. آنها شرط گذاشتند که یک عضو بازداشت شده جدایی طالبان از دست اوکراینی ها آزاد شود. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. هیئت ویژه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از سال 2014 در منطقه مرز مستقر شده وضعیت امنیتی در ولایت‌های شرقی دنیتسک و لوهانسک را نظارت می‌کنند و هم برای تشکیل مذاکرات میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان روبه روسیه میانجیگی می‌کنند. در دوام جنگ‌های میان این دو طرف در 7 سال اخیر 13200 نفر کشته شدند. روز 18 اکتبر گروهی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا با نشر اظهارات گفتند توقفگاه ماشین های این هیئت که در شهر هورلیفکه منطقه زیر نظر جدایی طلبان دنیتسک جایگیر می باشد با زنجیر و قلف بسته شد. مدیر مهمانخانه که در آن به اصطلاح اعضای پترول خطی پیش قرار دارد به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا خبر داد که با یک امر شهرداری هورلیفکه آنها را از حق ترک کردن مکان محروم نمودند. بعد این به کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که تنها بعد آزاد شدن یک افسر بازداشت شده آنها این هیئت آزاد می شود. نظری جدای طالبان به این قضیه دسترس نیست. آنها ادعا کردند که افسر اندری کاسیاک هفته گذشته از جانب نظامیان اوکراینی در نزدیکی خط جنگ بازداشت شد. با گفته آنها او با نظارت آتش بس مشغول بود، ولی وزارت دفاع اوکراین گفته است که کاسیاک یک عضو نظامیان روس است که کارش از جاسوسی مخفی عبارت میباشد.
افزایش موارد آزار و قتل جانوران در تاجیکستان حامیان آنها را وادار کرده است از مقامات کشور خواستار رسیدگی به این مشکل شوند. گفته می شود که هرچند قانونگذاری تاجیکستان شکنجه و آزار جانوران را منع و برای چنین اعمال جریمه بزرگی را پیش بینی کرده است، اما شبکه‌های اجتماعی پیوسته از وقوع حادثه‌های بدرفتاری نسبت جانوران خبر می دهند. من اسکندر فیروز جزئی این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از فعالان سازمانهای جمعیتی و حامیان جانوران با ارسال نامه رسمی به مجلس ملی و شهردار دوشنبه، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل و کمیته حفظ محیط زیست خواستار رسیدگی به حالتهای شکنجه و آزار حیوانات شدند. گلنارا امیرشایوا یکی از فعالان حفظ جانوران میگوید در این نامه همزمان عکسهای قتل و آزار حیوانات نیز زمیمه شده است.
با آن درخواست مراجعت کردیم که به حادثه های آخر واکنش کنند. همان وحشانیت نسبت به حیوانات که از سوی بی‌ادبان صورت گرفته است. همچنین تشکیل سگ جنگ ها که در کناره های پایتخت تشکیل کرده می شوند. کیم کدام گروه مردان می آید؟ با خود سگ‌های جنگی را آورده مردم را جمع می‌کنند. سگ جنگ را مردم تماشا و نواربرداری کرده بعداً این زوراوری را پهن می‌کنند.
در صحبت با رادیو آزادی این حامی جانوران همچنین از مواردهای قتل سگ‌های دایدو از سوی مقامات اداره کمونالی به واسطه سیلو در نزد منزل ساکنان نگرانی کرد. با گفته خانم امیرشایوا معلوم نیست که این کارمندان اداره کمونالی با استفاده سیلو آشنا هستند یا نه، ولی حالت‌هایی بودند که این کارمندان به سوی ساکنان ساکنان اعتراضگر نیز تهدیدها کردند. بلاگ نویسان تاجیک در این اواخر جامعه کشور را از افزایش موردهای بدرفتاری، شکنجه و قتل جانوران خصوصا سگها آگاه میکنند. شایره پولادوا بلاگ نویسی تاجیک و یکی از مؤلفان درخواست از مقامات تاجیک طلب دارد که افراد گناهکار در شکنجه جانوران باید طبق مقررات قانونگذاری مجازات شوند.
هر هفته ما میبینیم چه مردوی کلان یا میگیرن نمیر سگ اوبا میپرتون.
شایره پولاد و افسود متاسفانه مقامات به این موردهای بدرفتاری با حیوانات یگان واکنش نمیکنند. این در حالی است که برخی از فعالان جمعیتی در دوشنبه چند پناهگاه برای جانوران را تاسیس دادند. ملکه بولتایوا رهبر سازمان جمعیتی نجات انسانیت تقریبا 3 سال است که سگ و گربه های بی صاحب، بیمار و دیدو را از خیابان ها جمع آورده تبابت و پروریش میکنند. فعلا در پناهگاه این سازمان در محله مرسوم بلوچوب 76 سگ و 12 گربه نگهبانی میشوند.
سگ و پیشکایی که از داره میخوایم در زمستان اینو هر کدامش الهیده خونچه داشته باشند. میخوایم واکسین های وقت و وقتش قطع گیریم.
سگ و گربه های تحت نگاهبینی سازمان نجات انسانیت در یک روز تقریبا 30 کیلو غذای گوشتی و 15 کیلوگرم غذای نانی مصرف میکنند. کارخانه کارکرد گوشتی دوشنبه و برخی از خیرخواهان همه روزه به این پناهگاه حدود 40 کیلوگرم پسمانده های گوشتی و محصولات دانگی میارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلانی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبری سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در اویلو جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهی تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده. طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا درس‌های عشق‌ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم